و افزایش مشارکت مردم. آیا فکر می‌کنید زمینه ها فراهم هست برای افزایش مشارکت مردم یا خیر؟
بله حتما فراهم هست. البته خب مردم برخی گلمند هم هستند در مورد مثلا شرایط اقتصادی، و حتی اگه 10 برابر این هم شرایط بهتر باشه، باز هم حق با مردمه، چون مردم ما مردمی هستن که زحمت زیادی کشیدن برای این انقلاب، برای این نظام، و نظام ما افتخارش این هستش که یک نظام مردمیه. بنابراین 10 برابر این هم اگر شرایط اقتصادی و رفاهی مردم ما بهتر بشه، باز هم حق دارن که بهتر از این شرایطشون باشه.
حالا.
اما من خدمت اون دسته از عزیزانی که صدای من رو میشنون و شاید به خاطر برخی از این گلمندی ها الان مردد هستند که در انتخابات شرکت کنند یا نه، یه مطلبی رو خیلی ساده و صریح و رسا عرض میکنم. ببینید، ما اگر نسبت به بحث اقتصادی گله داریم، از یکی از این دو منشأ این مشکل یا این فشار اقتصادی باید باشه دیگه. یا گلمندیم نسبت به سوء مدیریت هایی که احتمالاً رخ داده، و یا اینکه در رابطه با تحریم های خارجی این مطلب اتفاق افتاده. حالا من نمیخوام درصد گذاری کنم که چه مقدار از فشار اقتصادی فعلی بر اثر سوء مدیریت و چه مقدارش بر اثر تحریم، این رو حالا کارشناسان اقتصادی و غیره باید بیشتر نظر بدن. اما عرض بنده این هست که خب اگر اولی باشه، یعنی بله، معتقد باشن که سوء مدیریت هایی شده و این فشار اقتصادی بر مردم اومده، خب از چه راهی غیر از انتخابات میشه اعلام نظر کرد که مثلا من با این دسته از نمایندگان که به وعده خودشون در بحث اقتصادی عمل نکردن میخوام اینطور نظرمو نشون بدم؟ خب باز من از این ور مطرح کنم، آیا با رأی ندادن مشکل اقتصادی حل خواهد شد؟ بعضی میگن ما رأی نمیدیم که اعتراض کرده باشیم. خب من میگم شما رأی صحیح بدید به اون نماینده‌ای که مثلا الان بهش معترضید، رأی ندید و اونی که فکر میکنید اسلحه رو انتخاب کنید تا به این نحوه اعتراضتون رو نشون داده باشید. یا اگر بعد دوم باشه، یعنی معتقد باشن که فشار تحریم ها شرایط اقتصادی ما رو به اینجا رسونده، باز هم بنده عرض میکنم که شرکت کردن در انتخابات دست سیاستمداران ما رو، دست دیپلمات های ما رو، دست مذاکره کنندگان ما رو در هر سطحی، در هر مذاکره‌ای بازتر خواهد کرد. کشوری که مشارکتش بالاتر باشه حرف محکمتری میتونه در میز مذاکره بزنه. یعنی حتی اگر ما اقتصادی صرف هم نگاه کنیم، بحث وظیفه و تکلیف و این مسائل رو هم کنار بگذاریم، حتی اگر قرار باشه ما با مذاکره یک به عنوان یک راه، نه به عنوان تنها راه، بیایم و تحریم ها رو کم 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 کنیم یا از بین ببریم، باز نیاز به این مشارکت و رأی مردم داره. بنابراین هرچند که گلمندی ها به حق هست، حتما مردم ما مستحق شرایط بهتر از این هستن، اما راه این شرایط بهتر هم از انتخابات میگذره.
حضرت آقا مشاله کردن که مسیر حل همه مشکلات کشور مشارکت در انتخابات.
بله، و خب مردم هم دیدن در طی این 45 سال افرادی با گرایش های مختلف، حالا شما در ریاست جمهوری نگاه کنید یا مجلس های مختلف، اومدن و با تایید شورای نگهبان تونستن به اون مسئولیت نمایندگی یا ریاست جمهوری برسن. پس رأی مردم اینجور نیستش که بعضی ها اینجور القا کنن که رأی شما ارزشی نداره. بین دو سر طیف ریاست جمهوری ما کاملا اختلاف نظر، اختلاف سلیقه وجود داشته و این طبیعیه مردم انتخاب کنن کدوم نظر رو. مطلب بعدی که ممکنه تأثیر بذاره و الان دیگه در این فرصت کوتاه نمیشه علاجش کرد، عمل کرده دوره قبل مجلسه. ممکنه یک کسی از یک نمایندهی گلمند باشه، این نقدها وارده به برخی از مطالب، حالا مثلا الان بحث شفافیت یه مقدار مطرح شد، شاید دیر باشه برای بحث شفافیت، یعنی شاید مردم انتظار داشتن مجلسی که با شعار شفافیت شروع کرده نذاره در سال آخر و این رو تصویب کنه. اما در هر صورت همونطور که فرمودید، راه حل تمام این مشکلات و این گلمندی ها اینها از همین انتخابات میگذره و قطعا شرکت کردن در انتخابات و انتخاب اسلحه بهتر از نشان دادن اعتراض با عدم مشارکت هستش.
همینطور. خیلی متشکرم. باز هم سوال فهیمکی رو با هم مرور میکنیم. قرار شد به ما بفرمایید که راهپیمایی 22 بهمن مظهر چیست؟ گزینه 1 وحدت و انسجام ملی، گزینه 2 تصمیم گیری جمعی مردم، گزینه 3 حمایت از انقلاب اسلامی ایران و گزینه 4 همه موارد. 3900 در اختیارتون هست، لطفاً پیامک بزنید و نظرتون رو اعلام بکنید. آقای عبادی، محمد عبادی از سلماس گفتن خیلی برنامه خوبی دارید، از تهیه کننده برنامه و عوامل برنامه بسیار متشکرم. آقای آخونزاده از تهران گزینه 4 رو انتخاب کردن، آقای آقاچی هم گزینه 4 رو انتخاب کردن. ۹۱۶ ۳۸۵۸ هم گزینه 4 رو انتخاب کردن، یعنی گفتن همه موارد درسته. کربلایی هاشم شفیعیان از ساوه هم گزینه 4 رو انتخاب کردن. از کرمانشاه خانم فاطمی نژاد جعفر گزینه 4 رو انتخاب کردن. من ندیدم گزینه دیگری ها، یعنی همه انتخاب نه. آقای حسین علیدادی گزینه 1 رو انتخاب کردن، یعنی نظرشون اینه که موجب وحدت و انسجام ملی خواهد شد. گزینه 4 میرزایی از نظرآباد کرج، گزینه 4 آقا داوود حیدری از تهران و خانم فریبا پور رضا از دسفول گزینه 4. 918-4170 گزینه 4 رو انتخاب کردن. بسیاری از شنوندهامون گزینه 4 رو انتخاب کردن و معتقدن که همه موارد درسته. خانم زهرا پیری از شمیران هم پیامشون به دست ما رسید، 919-3827 گزینه 4. 915-2208 گزینه 3 رو انتخاب کردن، گفتن مظهر حمایت از انقلاب اسلامی ایران هست. منتظر نگاه و نظر شما هم هستیم. 3900 لطفا شما هم به ما بفرمایید که راهپیمایی 22 بهمن مظهر چیست؟ 1 وحدت و انسجام ملی، 2 تصمیم گیری جمعی مردم، 3 حمایت از انقلاب اسلامی ایران و 4 همه موارد. از طریق 3900 یه عدد برای ما بفرستین، عدد گزینه‌ای که مد نظرتونه. منتظریم. عصر شما بخیر باشه، هنوز همچنان با بحث روز رادیو ایران کنار شما این. آقای دکتر پارسا خصال، صحبت کردیم از مشارکت و اهمیت مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنریشون. خب مجلس 12 شورای اسلامی هم در راهه و مهمترین جایگاهی که باید برای مجلس تعریف کرد چه جایگاهیه؟ و مردم در چینش صحیح و درست مجلس چقدر نقش دارن و چقدر تأثیر گذارن و مشارکت مردم چقدر میتونه تأثیر گذار در این موضوع باشه؟
بله، ببینید، یک نماینده مجلسی اگر با مشارکت پایین، مثلا شهری 1,000,000 جمعیت داره، حالا واجدین شرایطش فرض کنید 500,000 نفر باشن و یک نماینده بیاد با مثلا زیر 20% وارد مجلس بشه، این اون جرأت و اون جسارتی که بخواد اصلاح کنه قوانین رو اگر مشکل داره، یا اون وظیفه نظارتیشو عمل کنه، به یک وزیری یا معاون وزیر سوال کنه از وزارتخونه، دیگه نخواهد داشت، چون پشتوانه رأی مردم رو نداره. دو تا وظیفه کلی برای نمایندگان در قانون اساسی اومده. مردم به خصوص مردم شهرهای کوچک هم اینو توجه داشته باشن. اگر ما از نماینده بخوایم که کارهای جزئی رو به نفع ما یا حالا منطقه ما انجام بده، در مقیاس کلی نماینده از اون وظیفه اصلیش باز میمونه. ممکنه در کوتاه مدت من حس کنم که در منطقه من تغییر مثبت رخ داده، اما در بلند مدت به ضرر کشور میشه. اون دوتا وظیفه چیه برای نماینده مجلس؟ اول ریل گذاری یا قانون گذاریه که این مسیر رو دولت یعنی قوه مجریه باید طبق ریل مجلس بره. وقتی مثلا بودجه میاد این ریل و قانونش رو مجلس باید تصویب کنه که به چه نحوی برسه به نهادهای مختلف در دولت و وزارتخونه‌ها. و دوم وظیفه نظارتی داره مجلس نسبت به وزارتخونه ها و نسبت به سایر نهادهایی که ذیل وزارتخونه هم تعریف نمیشن حتی. خب اگر ما از نماینده مجلسمون بخوایم که بیا برای من این وام رو درست کن، بیا بچه من رو در این اداره استخدام کن، بیا این نامه مساعدت برای فلانجا بزن، خب این نماینده وامدار اون بانک میشه خودش. یعنی این نامه شما میره این وام به تعلق میگیره، ولی این نماینده فردا نمیتونه از وزیر اقتصاد نسبت به اون بانک دیگه سوال کنه.
یه کارشناس عزیزی نکته قشنگی رو مطرح کرد و اون این که میگفت خیلی خیلی بده که ما هنوز جایگاه و وظیفه یک نماینده رو نمیدونیم و نگاهمون، حال که میگم بعضی از مردم، نگاهمون برای اینه که نماینده باید جاده آسفالت کنه، باید خیابون آسفالت کنه، باید شهر رو تمیز کنه، باید به مسائل این چنینی رسیدگی بکنه. یعنی اون جایگاه والای نماینده رو به عنوان ریلگزار، سیاستگزار و قانونگزار تقلیل دادیم به کسی که باید بیاد تو امور اجرایی اقدام بکنه برای آسفالت کردن خیابون و نظافت شهر و زیباسازی شهر و مسائلی از این دست. این به نظر میرسه که یه آسیب. یک دقیقه زمان داریم برای جمع‌بندی.
بله، من در پایان تشکر میکنم از شما و همچنین تمام شنوندگان محترم که در این عصر جمعه این برنامه رو گوش دادن. امیدوارم در روز 22 بهمن ابتداءً با مشارکت حداکثری در راهپیمایی و بعد از اون در انتخابات 11 اسفند با مشارکت و انتخاب اسلحه بتونیم این مسیر باقی مانده تا قله رو انشالله طی کنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر پارسا خسال. خیلی ممنونم از شما که کنار ما بودید و بحث روز امروز رادیو ایران رو شنیدین. انشالله قرار و وعده ما 22 بهمن در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن و بعد از حضور مقتدران در راهپیمایی انشالله 11 اسفند برای رقم زدن یک اتفاق بسیار بزرگ و ارزشمند برای اقتدار ایران عزیز اسلامی. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ارادتمند شما حمید عبیری.
راهپیمایی 22 بهمن داریم، انشالله مردم عزیز ما در این راهپیمایی پرشور شرکت خواهند کرد. این هم نشان دهنده اقتدار. بعد از 45 سال مردم هر سال بدون تعطیل یک نوبت تو این 45 سال روز 22 بهمن آمدن در خیابان‌ها در سرتاسر کشور، شهرهای بزرگ، کوچک، حتی روستاها، و شعار دادن، از انقلاب خودشون دفاع کردن، نام امام بزرگوار رو بلند کردن و تبعیت خودشون و بیعت خودشون رو با امام تجدید کردن. امسال هم انشاءالله به فضل الهی همینجور خواهد بود.
یاران همراه، با شنیدن برنامه از آنگاهی صدا کن مرا با هم به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم. از شما خواهش میکنیم در این لحظه های ملکوتی و آسمانی بر سر سجاده های نیایش برای ما هم دعا کنیم. چقدر خوبه که در این لحظه های خوب و ناب نیایش بیاد هم باشیم.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، دل افسرده ای را به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروبه، خدای سلام
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم که به هم دیگه سلام میدیم. به نام شریف خدایی که کاشف البلایا هست، بلاها و گرفتاری ها رو رفع میکنه و گشایش میکنه برای هر کسی، به هم دیگه سلام میدیم. پس میتونه اینجوری باشه که رفیق بیا به سلامی که از حضرت حق به هم دیگه میکنیم، به سلم و سلامت، به نیکویی که برای هم دیگه میخوایم، گرفتاری های هم دیگه رو گشایش کنیم و رفع گرفتاری کنیم از هم دیگه. بیا از هم دیگه و از دیگران به واسطه این رابطه سلم و سلامتمون یک قدمم که شده، یک ذرم که شده، رفع گرفتاری کنیم، گشایش در عالم ایجاد کنیم. به نام خدای کاشف البلایا و ذیل نام شریف رفع کننده بلا و سختی و گرفتاری. رفقا جان سلام. یه جایی اهل علم یه موقعی صحبت می‌کرد، ازش اینو استفاده کردم که گفت آقا وقتی که شیطان مبنی بر آیاتی از قرآن ادعا کرد و در مقابل خدا طغیان کرد و گردن فرازی کرد، وقتی که خداوند به او مهلتی رو که درخواست کرده بود تا روز قیامت بهش داد، گفت که خب حالا من دیگه به بنده های تو از پیش رو پشت سر و از چپ و راست هجوم میارم و اونها رو وسوسه میکنم و سعی میکنم از راه درست و حقیقت و راستی اونها رو منحرف بکنم. اون اهل علم میگفتش که دو تا راه برای نجات انسان از دست وسوسه های شیطان باقی مانده. یک، سری بر سجده و اظهار خضوع و خاکساری، اظهار تواضع کردن، اظهار بندگی کردن، بندگی حق ها، نه بندگی ناحق، بندگی کار درست، حرف درست، فکر درست. و دستی هم بر آسمان، راهی به پایین، راهی به بالا، که هر دو راه به بالا باز میکنه، راه به معنا باز میکنه برای انسان، و دعا یکی از این مسیرها هست. اما اینها کاملا با هم دیگه در ارتباط هستن. اصلا دوگانه ظاهر و باطن عالم در ظاهر برای من و شما هست. واقعیت ماجرا این هست، این معنایی که در هر آنچه که اسمشو میذاریم، معنویت، دین، وحی، هر چیزی از این جنس هدایت که دنبالش هستیم، اگر دنبالش میگردیم، معنای همین ظاهر دنیا هست. یعنی از این که نمیتونه جدا باشه، معنا آخه اسمش روشه دیگه، معنای یه چیزی باید باشه، معنای یه ظاهری باید باشه. ظاهرش این میشود که آقا میخوای دستتو در آسمان ها بگیرن، میخوای در آسمان ها بهت رحم بکنن، بر اهل زمین و روی زمین به دیگران رحم کن، میخوای گره های زندگی رو باز بکنن، گره زندگی دیگران رو باز بکن، میخوای رفعت نام و مقام در معنای عالم به اصطلاح در آسمان پیدا بکنی، بر روی زمین به بنده های خدا رحم بکن، نیکی بکن، بلند مرتبه بدار اونها رو، احترام بگذار، کسی رو کوچک نشمار. میخوای یه جایی که گرفتار بودی رفع گرفتاری کنن، کسی که گرفتار هست کمک بکن. میخوای از حق دفاع بشه در آسمان ها و در معنای عالم، در مقابل هر ناحق و باطلی از حق دفاع بکن، از حق مردمان، از حق خودت دفاع بکن. اینها دو روی یه سکه هستن، دستی بر آسمان، روی بر آسمان، روی به خلق خدا، روی به زمین، دستی بر زمین. چقدر زیبا دکتر حسین الهی قمشه‌ای میگن تو این ساعتها، تو این دقیقه‌ها، تو این لحظه‌های مغرب، خدا کنه به دل شما بشینه، خیلی حالتون خوب کنه.
دعاها و نیایش‌ها دستور کار ماست. بعضی تک میکنن میگن آقا یه دعایی به ما یاد بدین که ما این دعا رو بخونیم فلان چیز حل بشه. مگه به این سادگی این دنیا که ما یه دعایی بخونیم باید مثلا آدم روزیش هم گشاده بشه. یه بیچاره که بلد نیست روزیش تنگ میمونه. دعا این است که کار بکنی، یعنی من میخوام، من با تمام وجودم، اگه با تمام وجودت خواستی، دعا یعنی خواستن، اگه با تمام وجودت خواستی یه کاری باید بکنی، اون وقت دعات مستجاب میشه. یه کاری باید بکنی. اگر گفتی یا فتاح یا فتاح، باید یه گشایش یه جایی ایجاد بکنی، بعد روت بشه بگی که یا فتاح. میگن که تو که اونجا یه در چیز بود، در باز بود، بستی اون در رو، تو چه یا فتاحی داری میکنی؟ حالا هزار دفعه میشه اونجا عددی حساب میکنن، 10,000 دفعه، 100,000 دفعه. تمام این اذکار و تمام این دعاها یه دستورالعمله. وقتی که میگی که خدایا این کار بکن کار بکن، یعنی ضمناً داری میگی که خدایا من این کار میکنم. دروغ نمیگم، من از گناه پاک کن، اون گناهانی که مردم رو اینجوری میکنه، اون گناهانی که چنان میکنه، اون گناهانی که عبس دعا میکنه، اون گناهانی که موجب رنج دیگران میشه، اینا رو من نمیکنم. من دارم دعا میکنم که تو به من توفیق بدی که دور بشم از این چیزها. حسد نمیکنم، رشک نمیبردم، حرص نمیکنم. بنابراین رحمت الهی گسترده است در عالم، چه بهتر که به ما یه نصیبی برسه از این رحمت. و بسم الله الرحمن الرحیم که میگیم، در واقع یک فرشی بگسترانیم در زیر پای رهگذری و یک سلامی بفرستیم به یک خسته درماندهی که تو اگر که کمکی میخوای، اگر محبتی میخوای، اگر غذایی طعام میخوای، بیا خونه ما، بیا باغ ما.
انذار و تذکر پیامبران خدا هنوز هم از طریق کلام خدا به تک تک ما میرسه. از انذار نوح علیه السلام، از انذار ابراهیم علیه السلام، موسی، هارون، عیسی و تک تک پیامبران دیگری که خداوند انذار و راهنمایی و خیرخواهی اونها رو نسبت به قوم خودشون برای ما روایت کرده. هر کدوم از ما اگر که شامل تذکرات اونها هستیم، این خطاب به تک تک ما هم هست. آیا ممکن است کسی از من و شما بهترین خالق رو، احسن الخالقین رو رها کرده باشه و به بت هوای نفس خودش و تمایلات خودش چسبیده باشه؟ انذار الیاس علی نبینا و آله و علیه السلام در همین لحظه خطاب به او هم هست. آیات 123 تا 132 از سوره مبارکه صافات، استاد مرحوم سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين.
لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. تعليم.
أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون. إلا عباد الله المخلصين. وترك سلام على الياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عباد صدق الله العظيم.
اذان مغرب به افق تهران. استاد هاشم روغنی.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا